بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه بررسی آیات سوره قمر، سوره 54. خب جلسه گذشته خاطر دارین که 8 آیه مقدمش بحثای کلی بود و بعد بخش عمده این سوره بخش تاریخی است، یعنی تاریخ دوران اولیه بشر، دوران پیامبران نخستین قبل از ظهور موسی، یعنی از دوران نوح و هود و صالح و لوط و عرشبت که شعیب. این 5 دوره عرض کردم، مثل 5 سال مدرسه یا 5 دوره کودکستان، دبستان، دبیرستان، دانشگاه، مراحل نقطه عطف تاریخ بشره، تحولاتی که در پذیرش پیام انبیا حاصل شده به تدریج. چون این سوره برخلاف سوره قبل، سوره رحمان که ناظر به رحمت‌های عام و خاص خدا بود، اینجا حالا از اون زاویه کسانی که محروم از اون رحمت بشن یا مقابله بکنن با نظاماتی که حاکم بر جهان و بر عالم انسان هاست، اون عکس العمل ها، ریاکشن ها یا بازتاب های عملشون چگونه است. یعنی در گذشته تاریخ رو داره حالا توضیح میده برای معاصرینی که ما فعلا سال 4 هستیم. سال 4 بعثت این سوره نازل شده. سال 4 من نمیدونم، شاید 40-50 تا مسلمان بیشتر نبودن، مواجه بودن با مخالفت های شدید، تهدیدها، شکنجه ها، آزارها، کشتارها. طبیعتا تم این سوره یک پیامی است به آخر عاقبت اون کسانی که آزادی اندیشه رو بر نمیتابند و سرکوب میکنن، میکشن. عنوانشون کافره. کافر به این معنای امروزی نیست که کسی حالا دین نداره، خدا را قبول نداره. کافر یعنی در واقع پوشوندن حقیقت. من نمیذارم، اجازه نمیدم، میکشم، از بین میبرم. کفر عملیه در واقع، نه تئوری. خب ما در جلسه گذشته از آیات 9 تا 17 بود که دوران نوح رو اجمالاً بررسی کردیم. چون عرض کردم که این سوره ها اینجا فعلا سال 4، ولی تا سال 23 اینا به تفصیل همینجوری گفته شده، ولی خودمون رو باید بذاریم تو اون دوره که این پیام های هشدارآمیز و اونها چگونه دریافت میکردند. قسمت بعدیش قوم عاد بود که از آیات 17 تا 22 بود، 5 آیه بود. سه تجربه دیگه عرض کردم باقی مونده بود که امروز اینها رو میخونیم. سومینش قوم سموده. نام سمود در واقع در 26 بار در قرآن اومده، در 21 سوره خیلی زیاد مطرح شده تو قرآن. پیامبرشون هم صالح بود. سوره های متعدده، بعضی سوره ها مفصل مسئله رو مطرح کرده، بعضی هم به اجمال فقط اسم برده. حالا اینجا هم در یه چند تا آیه کوتاه دیگه، حدود فکر میکنم از 22 تا 31، حدود 10 تا آیه است دیگه. لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما این قرآن رو خیلی آسونش کردیم برای ذکر. ذکر یعنی فهمیدن، تذکر گرفتن. یه کتاب فلسفی علمی، یه کتاب کلامی نیست که پیچیده باشه، نه، همه میتونن تذکر ازش بگیرن. فهل من مدکر. مدکرم از کدم متذکر. آیا کسی هست که تذکر بگیره، پند بگیره، پیام بگیره؟ این در واقع دنباله بحث گذشته است. از آیه بعدیش داستان سمود آغاز میشه. کذبت سمود و به نظر. قوم سمود هم این انذارها رو، این هشدار دهندگان و پیامبرانی که اعلام خطر کردن از عمل کرده اونها، ظلم و ستمها، بیدادگری ها هشدار دادن به اینها. اتفاقا در جای دیگه قرآن در مورد همین قوم ثمود هست که میگه اینا تسعت و رهتن، نه تیره تمحکار بودن در اون جامعه، نه تا خانواده، نه تا به اصطلاح گنگ اونا حاکمیت داشتن بر شهر. یفسدون اولا یسلمون، سراسر تبهکاری میکردن، حتی تصمیم میگیرن شبانه حمله بکنن به خونه صالح، اون رو بکشن، بعد بگه ما اصلا خبر نداشتیم، یعنی همه شریک بشن در ریختن خونه او. حالا داستانش مفصل بعدها در سوره های بعد آمده. به هر حال پیامبر به اونها هشدار میداد این شیوه ها، این رفتارها. عکس العمل اونها رو که در مورد بقیه پیامبران هم کم و بیش آمده مطرح میکنه. کذبت ثمود به نذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، گفتن ابشرا، آیا یه بشری من از بین خودمون، یعنی قرار بر اینه که اگه خدا بخواد هدایت بکنه مردمی رو باید از جانب خودش بفرسه، فرشتگانی بفرسه، یه بشری از بین خود ما، اونم یه نفر، یکی که نمیشه. در اون دوران خدایان متعدد بوده، همواره در روم باستان، یونان باستان همیشه الهه های مختلف بوده، در زمان خودمون هم همینطور، دوران هخامنشی، ساسانیان، اشکانیان، همواره در طول تاریخ خدایان متعدد ارباب انواع بوده. یکی مونوتئیزم در واقع از این اواخر بوده، تا همیشه پیامبران میگفتن یکی، ولی ملت ها آمادگی این که بگن یه خداست برای همه ملت های روی زمین خیلی مشکل بوده. ابشرا منا واحدا نتبعه، ما یه نفر فقط پیروی بکنیم، انا اذن لفی ضلال و سعر، ما خیلی باید احمق باشیم. ضلال گمراهی، نه به معنی گمراهی دینی، ما خیلی آدم های عوضی باید بشیم. مگه میشه یه نفر فقط، یعنی یه نفر همه این جهان رو اون داره اداره میکنه، یه نیروه. سعر هم معناش آتشه، ولی اینجا به معنای در واقع حماقت دیوانگیه. اتفاقا در مورد خود پیامبر خود ما هم در قرآن چند جا داره، یه جا میگه از قول منکران اجعل الالهت اله واحدا، این همه الهه ها رو، این همه بت ها رو میگه فقط یکی، ان هاذا لشیء عجاب، عجب حرف عجیبیه داره میزنه، یعنی خیلی براشون عجیب میامده که چطور ممکنه که این همه الهه های متعدد فقط یکی باشه. یا جای دیگه به پیامبر خود ما میگه قالو اجئتنا لنعبد الله وحده، فقط خدای یکتا رو ببخشیم، من نظر ما کان آبا اونا، اون چیزایی که پدران ما میپرستیدن، این بت‌های متعدد، عزاب و منات و نمیدونم همه اینا رو بذاریم کنار، مگه میشه یه چیزی؟ حتی تو قرآن میگه ازا ذکر الله وحده، وقتی که وحدت خدا مطرح میشه، این زمان هم هست فرق نمی کنه، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالله، مشمعز میشه دل کسانی. شما الان هم اگر بگیم بابا چرا از خدا نمیخواین، چرا به خدا متوسل نمیشین، چرا شفاعتتون رو به خدا نمیبرین، مشمعز میشن یه دهی. هرچی بگیم بابا این انبیا و اولیا الگوهای بندگی خدا بودن، ما باید به اونا نگاه بکنیم، از اونا درس خداپرستی رو، اخلاص رو بگیریم، اونا نمونه های بشریت بودن، شاگرد اولای بشریت بودن، ما از اونا باید خداپرستی رو یاد بگیریم، اونا بانک نبودن که اگه گرفتاری مالی داریم از اونا بخوایم، بیمارستان نبودن که برای شفای دردهای جسمیمون به اونا مراجعه بکنیم، مؤسسه کارگشایی نبودن که مشکلات ما رو حل کنن، تو امتحان قبول بشیم، تو کنکور، هر کی هر چی داره، اینا با خداست، اموری است که مربوط به خداست. انتظار این امور از اونها، اینا شرکه. مشمعز میشن دل کسانی، تو میخوای تمام پارتیای ما رو بگیری، ما متوسل به همه اینا میشیم تو گرفتاریمون، ما که روسیا هستیم، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، شما وجیهین، با آبروین، شما بریم بگیرین برای ما. یعنی یه پارتیای ما داریم، شما چطور میخواین پارتیای ما رو بگیرین؟ در جای دیگه میگه که اذا ذکر تربک فی القرآن وحد ولو علی ادبارهم نفورن، با نفرت از تو دور میشن. یعنی یه دی واقعا نفرت پیدا میکنن. اینا مال گذشتم نیست. یعنی همیشه آدم دوست داره که این چیزایی که بهش متوسل میشه متعدد باشن. اگه این نشد برو سراغ این، اگه این نشد. یعنی از این شخصیت های برتر تاریخ که اینا نمونه ها و الگوهای انسانیت بودن، نه برای پیروی از راه اونا. شیعه یعنی پیرو، نه اینکه پی اونا بریم، اونا رو دنبال نخلی و بیا خودمون بفرسیم برین اینو بگیرین اونو بگیرین این کارو بکنین. یعنی موقعی هم باشون کار داریم که مشکل داریم، وقتی مشکل حل شد دیگه کاری نداریم. اینا هستن تا هر وقت کاری داشتیم اینا رو در خدمت حوائج خودمون قرار میدیم دیگه. ایناست که اشکال داره، همیشه هم در طول تاریخ بوده. این هم هم تو قرآن میگه، از اونجایی که نمیخونیم معمولا قرآن، رسمیست تو جامعه ما، مشکل اون نحوه دینداری ها رو متوجه نمیشه. به هر حال از اون موقع بشرای دوران گذشته، هزارهای گذشته، این براشون عجیب بوده که چطور فقط یه خدا، یه نیرو. حالا نظر علمی یا میگن خدایی نیست، یا میگن اگه هست یه نیرو تو جهان حاکمه، نمیتونه، یه عامله در واقع. حالا اونام که منکرن میگن جاذبه است که این کارو داره میکنه. به هر حال همه بر این باور رسیدن که اگه چیزی باشه یکی بیشتر نیست، نمیتونه نظام جهان منشأهای متعدد رو بر نمیداره. اولقی، این ایراد دومشه، اولقی از ذکر و علیه من بیننا. حالا از بین ما این همه آدم های مهم، ثروتمند، سرشناس، به این رسیده، به صالح رسیده، ذکرنی همون بیداری، آگاهی، این حقایق، چطور از بین ما این مرغ سعادت بر دوش اون نشسته؟ چرا؟ اون که پولدار نیست، اون که ملک و املاک نداره. بل هو کذاب اشر، نه بابا این یه دروغوه. کذاب یعنی پشت هم انداز، اشر یعنی قدرت طلب، میخواد رئیس بشه، میخواد آدم داره خودش جمع بکنه. چطور ممکنه که او یه مرتبه خدا با او رابطه برقرار کرده باشه، او مأمور هدایت ما شده باشه؟ اینا بابا چند سباییست میخوان که رئیس بشن، جلو بیفتن، دور خودشون آدم جمع بکنه. سیعلمون قدن من الکذاب العشر، حالا فردا خواهند فهمید که کذاب العشر کیه. این دروغگو قدرت طلبه، حالا فردا معلوم میشه کیا دروغگو بودن یا دروغ پرداز بودن، کیا دنبال قدرت بودن، او بوده یا شما خودتون بودید. انا مرسل ناقته فتنه لهم، ما اون ناقه رو براشون فرستادیم. ناقه یعنی ماده شطور. فتنه الله، فتنه به معنی آزمونه، آزمایش، امتحانش بود. فرتقب، منتظر باش. ترقب یعنی مراقب، آدم چشم انتظار بشه، عجله نکن، ببین حالا چی میشه دیگه، یه امتحان دیگه، از این امتحان چگونه از آب در میان. و استبر همون صبره، ولی استبر در باب افتعاله، یعنی خود رو به صبر مجبور کردن، خود سازی کردن، خودتو تمرین بده، تحمل بکنی، عصبانی نشو، ناراحت نشو. این خیلی سخته، آدم خودش رو مجبور کنه که من به هر قیمتی باید تحمل بکنم، دندون جگر بذارم، عصبانی نشم، عکس العمل نشون ندم. واستبر، آرام تحمل بکن، این امتحان دیگه، بذار این امتحان به نتیجه برسه. حالا اینکه این ماده شطور چی بوده دقیقاً نمیدونیم، هیچ جا قرآن نگفته. اشارات دیگه‌ای که هست، مثلا تو سوره اعراف میگه، صالح میگه قد جاعت کن بیانتون من ربکم، من یه بیانه ای از جانب پروردگار آوردم، بیانه یه معجزه. مثلا حالا بعضی ها گفتن این مثلا از دل کوه در اومده، این چیزا دیگه تو قرآن نیست، ما نمیدونیم، ولی به هر حال این یک نوع معجزه‌ای بوده. کما بیش دیدین اتفاقا بعضی جاها یه مرتبه تو حیوانات یک مثلا فرض کنید شطور همه جا مثلا قهوه‌ای، یعنی شطور سفید. آن یه جا من توی مغولستان یه فیلم دیدم، مثلا همه هم تعجب کرده بودن، سفید سفید، اصلا هم چیزی اصلا تو خاطرشون هم اونا هیچ وقت نبوده. یه شکل خاصی مثلا وضعیتی برای یه حیوانی پیش میاد، میگه این یک آیه ایه در واقع، آزهی ناقت الله لکم آیتن، این آیه ایست بر شما، نشانه است. فزروها تأکل فی ارض الله، بذارید بابا این بچره، کاری به کارش نداشته باشید، ولا تمسوها بسوء، انقدر اذیتش نکنید. حالا ممکنه ما امروز فکر کنیم که خب یعنی چی، اصلا هدف چی بوده؟ ببینید همینطوری که اصلا از اول در داستان سناریوی بهشت، خداوند به آدم و همسرش میگه شما هر کاری میخواییم بکنی، هر چی میخواییم برین، هر چی میخواییم بخورین، فقط یه کار نکنید، فقط یه کار نکنید دیگه، ولا تقربو حاضه شجره، به این شجره نزدیک نشید. حالا کار نداریم معنای شجره چیه، او اصلا مهم نیست، همه جا برید هر چی میخواین رقبن و رقدن فراوان همه چی در، فقط یه کار نکنید. آدم میتونه یه جا خودشو کنترل بکنه؟ این خودش آزمایش دیگه. تو قرآن گفته که هر چی رو زمینه بخورید میتونید، کلوا ما فی الارض حلالا طیبا، هر چی رو کره زمینه برای شما حلال و طیب، حلال یعنی حل میشه، جذبتون میشه، عقل دارین دیگه، خودتون ببینین بهتون میسازه، طیب نفستون طیب به قول آقای طالقانی مطلوب شما هست. خیلی چیز آدم بدش میاد، نفرت داره به خوردنش، حالا بعدی ملت ها میخورن، ولی برای مثل شما سوسکی مثلا آدم مثلا نمیتونه نگاهش بکنه چه برسه بخوره. حالا خیلی ها اصلا کاسه درست میکنن مثل سالاد میخورن دیگه. خب اینو طیب نیست برای ما. یا میگه سید البحر و طعامه حل لکم، سید دریایی و خوردنش برای شما حلاله، نمیگه به استثنای، فقط گفته این چهار تا چیز رو نخورید دیگه، یکی خونه، یکی گوشت مرده است، یکی ما اهلا لغیر الله بهی به خاطر غیر خدا کشته شده که میخوان چیزای دیگه بت بشه بزرگ بشه کردیتش به غیر خدا داده، یکم گوشت خوک. حالا خیلی هم میگن که گوشت خوک خیلی نرمه، آه خدا این همه چی رو گفته حلاله، یه چیز شما نخورید. حالا کسی که میل به مرده که نمی کنه، به خون اینا که نمی کنه، ولی جزو چیزایی که هست گوشت خوکه دیگه. البته دلایل خیلی زیاد هم داره، دیدین بعضی از گویندگان مسیحی هم خیلی کاملتر از مسلمان ها در واقع معایب این گوشت خوک و با چه تفصیل و چقدر هم علمی نشون دادن، شاید دیده باشید، اگه ندیدین از آیاس هم من بخواهم براتون بفرستن لینکشو. ولی حالا فرض کنیمش دلیلم نداره، آقا میپذیره آدم که خدا گفته همه، فقط این یکی رو. یه جا میگه که خدا میخواد امتحانتون بکنه در حج. حج اون موقع با هواپیما که نمیرفتن، با کاروانات اون صحراها، میگه یه جاهایی این نیزتون این تیر و کمانتون میرسه، سید نباید بکنید. آخه این همه جمعیت میلیونی، حالا اون موقع کمتر از میلیون میرفتن تو صحرا دیگه، هر چی بوده دیگه میخوردن دیگه، حیات وحش از بین میبرده. میگه که سید حرامه، نباید چیزی رو سید کنی. خدا امتحانتون میکنه، در دسترستون قرار میگیره، ببینه این کار میکنین یا نه. میگه نیزتون و کمانتون تیر و کمانتون میرسه بهش، این هم یه امتحانه. یا جا دیگه اون داستان تالوت و جالوت، میگه تالوت سپاهشو که سان میدید، گفت این مسیر رو ما باید بریم به سمت دشمن، بعد از تیه مثلا فرض کنید 20 فرسنگ مثلا از یه رودخانه رد میشیم، آب زلال و آب چیزی، هیچ که دست به آب نزنه. حالا ممکنه بگیم چرا آقا، همه تشنه ایم، هوا گرمه، برای چی دست به آب نزنه؟ میگه این دیسیپلینه دیگه. میگه وقتی که سپاه رد شد دیگه همه افتادن شروع کردن بخوردن، به جز یه تعداد قلیلی. بلا فاصله وقتی از اون رودخانه رد شدن یه مرتبه مواجه شدن با سپاه جالوت. یه مرتبه اینا وحشت کردن، گفتن لا طاقت لنا اليوم به تالوت و جنوده، ما حال ما بتونیم با اینا روی روی بشیم. خب معلومه اون کسانی که نمیتونن جلو تشنگیشون رو بگیرن مگه میتونن جانبازی بکنن؟ یعنی این نشون میده یه تمرین سلف کنترل تقواست. تو اگه تونستی جلو تشنگی خودتو بگیری، ارادت تقویت شده، این یه تمرینی بوده که قبل از اینکه مواجه بشن به سپاه دشمن یه تمرین خیشتنداری کرده باشن، یه تمرین دیگه. میگه جز یه تعداد قلیلی که نخوردن بقیه شروع کردن به خوردن. بعدم حالا داستانش مفصله، نمیخوام وارد اون داستان بشم، چطور همون تعداد قلیل براخره موفق هم میشن. حالا از این آزمایش ها زیاده، منظورم از این توضیحات این بود که خیلی شاید لازم نباشه بریم بگیم آقا این ناق شطور ماده شطور چی بوده، حالا هر چی بوده. میگه آقا به این کاری نداشته باشین. حالا یا آبشخوری شهر داشتن، یه رودخانه مثلا تو شهر میامده. آیه بعدی میگه که نبئهم ان الماء قسمتون بینهم، بهشون آگاهی بده به این مردم که این آب تقسیم شده است. کل شرب محتضر، شرب یعنی اون سهمیه آب، محتضر هم از حضور در واقع، یعنی طبق نوبت باید سر آب حاضر بشین. همیشه در طول تاریخ دعوا سر آب بوده دیگه، حالا در اروپا دعواها سر خاک بوده، فئودالیسم سر خاک و املاک، تو ایران انقدر ما زمین داریم آب نداشتیم، دلتون بخواد کبیره، آب نبوده، دعوا همیشه سر آب بوده دیگه، بیل کشی و سر هم با بیل هم دیگه رو بکشن و سهمیه آب. معلومه که اونجا هم حالا توان قوم سمود میگن شمال عربستان بوده، قطعا اونجا هم کم آبی بوده دیگه، لابد یه عده فقیر فقرا هم مثلا محروم بودن، زورشون نمیرسیده آب بردارن از چشمه. داستان موسی رو به خاطر دارین که وقتی فرار میکنه یه جا میره میبینه که دوتا دخترن، دو سه تا دختر، دخترای شعیب بودن، میخوام آب بردارن، زورشون نمیرسه، اون مردان گردن کلفتر بود اصلا به اینا نوبت نمیدادن. میخواد یک مثلا انضباطی رو بین اینا برقرار بکنه، هر گروهی، هر دهکده، هر قبیله‌ای روز معین، ساعت معین باید بیاد، نوبته. یه ساعتایی هم شاید مثلا اونا نباید میامدن، این شطور هم آزاد بوده دیگه. بارها میگه کاری به این شطور نداشته باشین هر جا میره، چه بسا نوبتی هم برای اون مشخص کرده بودن. این خودش آدم نیاز داره به آب، ولی گفته شده نباید دست بزنین. این خیلی هنر نیست اگه آدم نیازی نداره انقدر ثروتمنده دوزی نکنه، مهم اینه که نیاز داشته باشه و رشوه نگیره، سوء استفاده نکنه. به هر حال میگن یه آزمایشی بود برای اینا که تا کجا میتونن خودشون رو مهار بکنن. ولی خب نتیجه چی شد؟ فنادو صاحبهم فتعاتا فعقر. اینا صاحب مصاحبت یعنی صحابه رسول خدا، اینه کسانی که با او بودن دیگه، مصاحب و دوست آشنا، اصحاب النار، اصحاب الجنه، اصحاب الهجر، اصحاب الایکه، مصاحبت با هر چیزی، هم جنس شدن، هم فکر بودن، هم رنگ او شدن. اینا یکی مثل خودشونو، یکی از هم جنسا، هم سنخای خودشونو خبر کردن. عرض کردم اینا نه تا تیره تبهکار بودن تو شهر. اونم رفت و فتعاتا یعنی دست به کار شد و فقر گوسفنده چیز این شطور رو کشت، از شهرش راحت بشن. یعنی چی تقسیم بندی؟ برای چی نوبت؟ هر کی زورش بیشتره بره آب برداره دیگه. یعنی این دیسیپلین، این نظم رو که نیازمند تمکین به قانون، به مقررات زیر پا گذاشتند. سوره های متعدد قرآن این داستان رو باز کرده، یه سوره شمس به خصوص، سوره های کوتاس، اونم همین سالهای اول اومده. میگه کذبت ثمود و به تقواها، تقوای با تی دسته داره، تقیان قوم سمود با طغیانشون این حرفا رو زیر پا گذاشتن. کی؟ ازن بعث اشقاها، وقتی اشقیا رو آمدن، یعنی آدمای بد آمدن بالا، قدرت پیدا کردن، حکومت و قدرت دست نااهلا، دست اشرار افتاد، دست زورگوها افتاد قدرت. بعد میگه کذب سمود به تعزن بحث اشقا، فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیا، رسول خدا گفت مزاحم این آبشخور این شطور نشین، فکذبوه فعقروها، کشتنش. بعد میگه فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها، به خاطر این انکار این نظم و این مقررات مشمول اون عذاب شدن. حالا در شرح این سوره حضرت علی یک بخشی تو نهج البلاغه دارن، میگن یه نفر شطور صالح رو کشت، چرا همشون عذاب شده؟ میگه به خاطر اینکه همشون رضایت دادن به این کار. خطاب به مردم زمان خودش داره میگه که همیشه یه نفر این کارو میکنه، ولی جامعه‌ای که امر به معروف و نهی از منکر نکنه، بی تفاوت باشه، بخواد گلیم خودش از آب بکشه بیرون، به من چه، بذار برای خودمون چرا درد سر درست بکنیم. یه همینطور میشه، اشقیا میان رو کار. بدن جامعه مثل بدن انسان که گلوبولای سفید مبارزه میکنن، مقابله میکنن با هر میکروبی که وارد بدن میشه، جامعه هم باید با عوامل شر، اونچه که منافع جمعی رو به خطر میندازه، مقابله بکنن. میگه نکردن، میگه عذاب خدا اومد، هم به صلاح این اشرار و هم مؤمنین ساکت بی تفاوت همه مشمول عذاب شدند. نمونش هم تو قرآن زیاده از اینها در واقع. خب فکیف کان عذابی و نذر، چگونه بود سرانجام این هشدارها؟ نذر یعنی این هشدارهایی که نکنین به عواقب کارتون میرسین. خب انا ارسلنا علیهم صیحتن واحدتن، اون اتفاقی که افتاد برای اونا چگونه بود؟ صیحتن واحده، صیحه یعنی صوت شدید. این در قرآن به جز یه موردی که فریاد زدنه، همواره در مورد این انفجارات آتش فشانی آمده. بارها توضیح دادم در سوره های قبل، چون این آیات تکرار میشه این سرنوشت ها، بازم مجبورم توضیح بدم. بر حسب اون چیزی که قرآن راجع به سرنوشت قوم سمود گفته، به نظر میاد که یک بمب آتش فشانی بوده. توضیح قبلا هم دادم، ببینید وقتی که این گازها جمع میشه زیر این قشهای جامد زمین، حالا بعضی آتش فشانهای فعال هست، یه به اصطلاح سر کوهی هست که دود میاد و مثل اینکه مجرای خروجش هست، ولی راه پیدا نمیکنه، جمع میشه جمع میشه جمع میشه، یه مرتبه فشارهای گاز به یه حدی که میرسه یه مرتبه منفجر میشه، یه قسمتی از زمین یا یه کله کوه میپره. بعد از اون به اصطلاح توده های مذاب بیرون میریزه، ولی خطرناکتر از اون خود همین موج انفجاره. یعنی اون موج انفجار تخریبش به مراتب بیشتر از اون مواد مذابه. مواد مذاب اون دامنه کوه میریزه، اگر فاصله داشته باشن شهر یا روستا اونا آسیبی نمیبینن، مگر اون خاکسترهای آتش فشانی در واقع. خب قبل از اینکه این حالت بیاد، چون زمین خیلی تحت فشار، زلزله به وجود میاد. زلزله هم خب خیلی جاها تخریب میکنه، زیر و رو میشه. در قرآن هم در واقع این صدای شدید رو گفته و هم حالت صاعقه گفته. دیدین وقتی که این ابر آتش فشانی که میشه، چقدر توش مثل ابرهایی که روزای بارون شدید صاعقه میزنه، یک آتش فشان شدیدی که با انفجار شروع شده، این اتفاق برای اونها افتاده. اینا رو دیگه خب تو روزگار خودمون هم دائما میبینیم که این خبرها هست دیگه. خب حالا این جنبندیش دو مرتبه همون جمله تکرار میشه، لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، این داستانایی که دونه دونه به اختصار داره میگه، میگه در واقع ببینید که تو طبیعت این فعل و انفعالات وجود داره. البته از نظر ما خیلی روشن نیست که این اتفاقاتی که افتاده ناشی از عمل اونهاست یا نه یه اتفاق طبیعی بوده که حالا دامن اونها رو هم گرفته. برای حسبش اون چه که تو قرآن میاد نشون داده میشه که انسان یه تافته جدا بافته ای از طبیعت نیست. ما یه سیستمیم در واقع، همه رو هم اثر داریم میذاریم، اعمال و رفتار ما تو طبیعت هم اثر میذاره. حالا مکانیزمش چجوریه از نظر علمی برای ما روشن نیست، ولی قرآن این رو خیلی روشن داره میگه که اعمال شما تو طبیعت اثر میذاره. اینا ما همین چیزها رو تفکیک میکنیم، فکر میکنیم ما کار خودمون رو داریم میکنیم و عالم گیاهان، پرندگان، نمیدونم طبیعت هم کار خودش رو داره میکنه. همه رو هم دارن اثر میذارن، یک به اصطلاح سیستمی که داره کار میکنه. بخش بعدیش که 8 آیه است، تجربه چهارم قوم لوط. نام لوط هم تو قرآن زیاد آمده، 27 بار اومده. هم پیامبرشون لوط بود و هم اون قوم رو میگن قوم لوط. حالا یه اسم دیگه هم شاید داشته ولی نام اون قوم شده قوم لوط دیگه. عجیبه که کارشون هم که میکردن اون کار هم میگن لوات دیگه. اسم قوم و پیامبر و عملشون به اصطلاح تو زبانهای که افتاده یکی شده. خب کذبت قوم لوطن به نظر، قوم لوط هم تکذیب کردن. ببینید هر کدوم از پیامبرا برای یه موضوعی آمدن، هر زمانی یه چیزی مطرح بوده. شعیب مثلا دورانی بوده کمفروشی بوده، حق بازی تو بیزنس و اقتصاد و خرید و فروش بوده، همه حرفای شعیب راجع به اونه. قوم لوط در دورانی است که مثل این که طغیان غریزه جنسیه، هر دوره یه چیزی مطرح بوده، پیامبران برای اون اشکال ایرادی که بوده میامدن هشدار میدادن نکنید این کارو. تو سوره شعرا توضیح داده که از زبان در واقع لوط میگه اتعتون ذکرانه من العالمین، آخه این همه مردم شما سراغ مردا میرید و تذرون ما خلق لکم من ازواجکم، رها میکنید در واقع اون جنس مخالف و ازواجتونو، شما خیلی تعدی دارید میکنید، یه کار خیلی غیر طبیعیه. گفتن اگه دست نداری از این حرفا لوط از شهر خارجت میکنیم، لنخرجن من قریتنا، از شهر بیرونت میکنیم، یعنی جانماز آب نکش، کاری با کار ما نداشته باش. داستان این قوم هم بر حسب اون چه که میگن نه اینکه از اول این کارا رسم بوده، اینا ظاهرن در اون مسیر جاده ابریشم بودن، در مسیری که کاروانا رد میشدن، اینا میل نداشتن خیلی مردم به قریه اونا، شهر و دیار اونها برن. حالا یا مثلا آذوقه‌هاشون کم بوده، هر چی بوده ممنوع کرده بودن. در بعضی از سوره های قرآن میگه که به لوط هم گفته بودن مگه نگفتیم که با عالمین کاری نده، عالمین یعنی مردم دیگه، مردم از جای دیگه، حق نداری مهمون بکنی. اون مهمون میکرده غریبه‌ها که میامدن، جا و پناهی نداشتن، روزگار گذشته هتل که نبوده، کارمانسراهایی بوده، آب نبوده، نان نبوده، مواد غذایی نبوده، این محبتاری میکرده، هم بهش هشدار میدادن حق نداری. و بعد برای اینکه اونا اصلا از اون مسیر عبور نکنن، به شهر و دیار اینا وارد نشن، میخواستن یه کاری بکنن که صداش بپیچه که کسی دیگه نیاد. یعنی شروعش میگن از اینجا بوده که به بعضی مثلا موقع زنا که کار تجارت نمیکردن، مردا بودن دیگه تو این کارا، یعنی میخواستن دیگه کسی جرأت نکنه اونجا بیاد، به خاطر یک تهدید برای سرزمین این کارو کردن. بعد یواش یواش این کار براشون در واقع یک عادت شد، این رو دیگه به نحوی ادامه دادن و این جا افتاد بر حسب اونچه که در تواریخ در واقع نقل کردن. خب تذکرات لوط هم فایده نداشته دیگه، به تفصیل داستانش بعد آمده که فرشتگانی که نازل شده بودن بر ابراهیم برای همون داستان دیگه، میدونید که اونها حامل عذاب قوم لوط هم بودن، اونها حالا در چهره بشری به ظاهر به نظر میرسیده، اینا که اونها رو میبینن خیلی تحریک میشن و حمله میکنن، هجوم میارن که مثلا متعرض اینها بشن. و داستانش مفصل حالا با جزئیات در سورای بعدی آمده، اینجا به اجمال داره فقط میخواد این اتفاقات تاریخی رو، کسانی که به پیامهای انبیا توجه نکردن، به انحرافاتشون ادامه دادن، به چه سرنوشتهایی دچار شدن. انا ارسلنا علیهم حاسبن، ما بر اونها حاسبی رو فرستادیم. حاسب با ساد به ریگ میگن، به شن میگن. اغلب مفسرین گفتن که طوفان شن، ولی بر حسب گزارش هایی که تو سوره های دیگه آمده نشون میده اونم یه آتش فشان بوده، ولی نه بمب آتش فشانی، یعنی توف آتش فشانی، خاکستر، گدازه های آتش فشانی تو اونجا ریخته. البته اونم با زلزله با اینها توأم بوده. اینا تو سرزمین جای دیگه قرآن هم میگه مردم مکه در مسیرشون به شام از این مسیر عبور میکردن، میگه شما دائما صبح و شب دارین کنارشون میبینید آثار خرابه های این تمدن ها هست، چرا عبرت نمیگیرید؟ انا ارسلنا علیهم حاسبا الا آل لوت نجیناهم بالسحر، مگر آل لوت که سحرگاه اونها رو نجات دادیم. نعمتن من اندنا، این نعمتی از جانب ما بود که کسانی که برکنار باشند از این رفتارها، برکنارم از عوارض و آثار عذاب برش خواهند بود. کذالک نجزی من شکر، ما این چنین کسانی رو که شاکر نعمت باشند پاداش میدیم. ولقد انذرهم بطشتنا فتمارو به نزور، لوط اونا رو انذار داده بود، هشدار داده بود که شما این کارای در واقع خلاف اخلاق که میکنید. حالا اونها با امروز هم خیلی فرق داشته کارشون، حالا امروز با توافق همدیگه میرن حتی ثبت میدن ازدواجشون، و تجاوزی به حقوق بشری نیست، حالا اخلاقی غیر اخلاقی هرچی هست، ولی کار اونا غیر از این بوده. اونها به زور و وحشیانه در واقع این کار رو انجام میخواستن بدن. بطش یعنی در واقع همون کیفر خدا، او هشدار داده بود که این رفتارها بازتابی خواهد داشت، اینطور به مردم بی پناه مسافرین تجاوز کردن. ولی فتمارو به نظر، اونها به این انذارها هشدارها مریه، مریه یعنی مجادله، ستیزه، به تو چه مربوطه، خوبه، اشکالی هم نداره، فضولی به کسی نیامده، هم سال این حرفا دیگه، بحث کردن، جدل کردن. ولقد راودوه عن ضیفه، از ضیف یعنی ضیافت هم از همونه دیگه، ضیافت یعنی مهمانی دیگه، ضیف یعنی مهمان. مراوده که تو سوره یوسف هم خیلی آمده، و راودته التی هو فی بیتها، اون کسی که یوسف در بیت و در خانه او بود با یوسف مراوده میکرد. مراوده یعنی همون تلاش هایی که زلیخا میکرد برای تسلیم کردن یوسف، با حالا در چه شیوه های دیگه داستانشو خونه. بیشتر این واژه تو سوره یوسف آمده. مراوده از ریشه اراده است در باب مفاعله، یعنی جنگ دو تا اراده، آدم سعی کنه اراده دیگری رو تسلیم اراده خودش بکنه. جنگش فقط اینه که جنگ بیرون با شمشیر و با تیر و تفنگه، ولی این جنگش با لطائف الحیله. این شعر معروف مولوی میگه نبرد عشق را جز عشق دیگر چرا یاری نجویی زون کوتر. نبرد عشق یعنی اگه کسی عاشق یک شخص غیره، یعنی یک نامناسبی هست، این یه نبرده، چرا با یک به اصطلاح عشق بالاتر اینو خونساش نمی کنی؟ یعنی اگه علاقه مند بشه طرف به یک پیشنهاد بهتر، اونطوری میشه. نبرد عشق را، بعضی ها گفتن نبرد عشق را جز عشق دیگر، هر دوش یه نتیجه داره، خونسا نمی کنه این عشق را. یا نبرد عشق را جز عشق دیگر چرا یاری نجویی زو نکوتر. بهترینش اینی که همیشه جوونا که اگه به یه تعلقات مثلا نه چندان جدی و نه چندان حق پایبند شدن و دلبسته شدن، وقتی که یک پیشنهاد بهتری، یه راحل بهتری عرضه بشه، در مسیرشون قرار داده بشه، خب به یه چیز دیگه جذب میشن. وقتی که چیز بهتری نباشه، طبیعتاً به مد زمانه و به هر حال جریانات روزگار میپیوندن. میگه اون اینها حتی از او، از لوط، تقاضای تسلیم مهمانانشو داشتند. فتمسنا اعینهم فذوقوا عذابی و نذر. اونها اعین یعنی اون دیدگانشون گرفتیم، تمسنا یعنی در واقع دیدگانشون رو محو کردیم، یعنی مثل این که با اون شدت شهوت و اینها که رفته بودن جلو این کارو بکنن، در واقع مثل این که دیدگانشون کور شدن، از بین رفتن. فذوق و عذابی و نذر، بچشید نتیجه این به اصطلاح رفتار هاتون. ولقد سبحهم بکرتن عذاب مستقر. بکره همون اول صبح، مثل بکر، بکر یا باکره مثلا، یعنی چیزی که اول باشه، اول روزم بکر میگن دیگه، بکرتن و اصیلا، یعنی اول صبح شب و چگونه این زندگی شب رو، زندگی تاریک رو، ظلمانی رو، رفتارهای تاریک به کجا رسید. این جز افعال مقاربه است. سبحه نه این که به صبح رسوندن، یعنی به این سرانجام رسوندن، چون شب وقتی تمام میشه به صبح میرسه، آخرش چی شد، به کجا این رفتارهای زشت تاریک و سیاه منتهی شد. اول صبح بکرتن عذاب مستقر، عذابی که دیگه مستقر شد، نه که موقت یه چیزی بیاد و بره. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. اینا هم تکرار میشه. فذوق و عذابی و نذر، بچشید عذاب من و بیم دادن های من رو. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن رو آسون کردیم برای پند و اندرز، آیا کسی هست که پند و اندرز بگیره؟ دو تا آیه بعد این پنجمین تجربه است که خیلی به اختصار گذشته، چون ظاهرا تفصیلش رو در سوره‌های بعد، سوره‌های قبل گفته بود، داستان فرعون. ولقد جاء آل فرعون النذر. آل فرعون هم هشدارهایی به اونها داده شد، 9 تا معجزه موسی داشتیه. کذبوا به آیاتنا کلها، در بس همه رو تکذیب کردن. اینا رو همه رو دیگه خوندین دیگه، 9 تا معجزه به تدریج موسی آورد، ولی همه رو فرعون تکذیب میکرد. فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر. مقتدر اخذ یعنی گرفتن، گرفتار شدن. اینی که میگه ما، نمیگه من گرفتمشون، یعنی همون نظام خدایی، نظامی که بر جهان حاکمه، اینا رو گرفتار کرد به نتیجه عملشون. اخذ عزیز مقتدر، عزیز به معنای ابرقدرته، به پادشاهان میگن عزیز چون دست بالا رو دارن، مقتدرم همون اقتدار دیگه. خب چند تا دیگه آیه بیشتر که نمونده، 42. بله، حالا دیگه برمیگرده آیه بعد به زمان حاضر. خب تا اینجا میگه که خب گذشتگان تاریخ رو دیدین، امتهای اولیه رو دیدین که هر کدوم چه مسیرهایی رفتن، به کجا کشیدن. حالا خطاب به معاصرین پیامبره، اکفارکم خیرون من اولایکم. این کفار زمانه شما، این مردم قریش، این بت پرستان بهتر از اونان، یعنی اونا مسونن از عواقب اعمالشون. املکم براءتون فی الزبر، یا در کتاب قانون خدا، در نامه عمل انسان ها، در نظام عمل و عکس العمل، شما یه براءت، براءت یعنی امان نامه، یعنی شما بری هستین، مبرائین، دامن شما رو نمیگیره. آیا شما استثناء هستید؟ یه تافته جدا بافته ای هستین؟ شما وضعیتتون بهتره که خیلی احساس ایمنی میکنید اتفاقی نخواهد افتاد؟ ام یقولون نحنو جمیعون منتصر، یا این که نمیگن بابا ما پشت خیلی ها هستیم، منتصر یعنی همه پشتیبان هم دیگه ایم، کی زورش به ما میرسه، ما جمیعیم، با هم متحدیم، ما 50 تا قبیله هستیم، ما همه مسلحیم و جهزیم. سیوه زمال جمع و یولون دولون دوبار، به زودی این جمع شکست خواهند خورد. اینا سال چهارم ها، اینا پیشبینی از همینطورم شد. چند سال بعدش اینا تو همون جنگ بدر و احد اینا همه شکست خوردن، فراری شدن. این در واقع یک اعتماد به نفسی مثل این که هست که در اون دوران ضعف و ذلت چنین پیشبینی هایی برای آینده داره میکنه. نه، اینا ادعا میکنن ما جمعی متشکلی مسلح و مجهزیم، کسی زورش به ما نمیرسه. نه، به زودی اینا شکست میخورن و پشت میکنن، فرار میکنن. بله، ساعت و موعده هم، موعده اینا ساعت قیامته. و ساعت و ادها و امر، ساعت قیامت، ادها داهیه یعنی بلای سخت، مصیبت بارتره. امرم در واقع هم صفت تفصیلی مر یعنی تلخ، یعنی سرنوشت آینده تلختره. اگر فکر میکنن که هیچ چیزی دامن ما رو نمیگیره، اولا شکست خواهید خورد به زودی، بعدم برها رستاخیزی هست، جهان بعدی هست، حواسشون رو متوجه اونجا میکنه. ان المجرمین فی ضلال و سعر، این مجرمین در گمراهی و سعر. اینا قبلا گفته بودن آیه 2 یا آیه 24 که بالا خوندیم، گفتن اگه ما بخوام از یه بشری مثل خودمون تبعیت کنیم، انا اذن لفی ضلال و سعر. میگه اتفاقا این خودشون در ضلال و سعر هستن، فکر میکنن اگه از اونا از پیامبر تبعیت کنن گمراه و احمقن. نه، اینا خودشون در متن گمراهی و حماقتن که دارن ظلم و ستم میکنن، به حقوق دیگران تجاوز میکنن. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر، روزی که در آتش کشیده شوند. علی وجوههم، وجوه چیزی است که آدم بهش رو میاره. ابراهیم میگه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من روم و متوجه اون کسی کردم که همه جهان هستی رو آفریده. ما به هر چیزی که علاقه داریم رو میاریم دیگه. آدم رو میاره به درس، رو میاره به ورزش، رو میاره به خانواده، به هنرها. رو آوردن ظاهری دلالت بر رو آوردن دل میکنه. در قیامت چرا به نتیجه دوزخی اعمالشون گرفتار میشن؟ به خاطر چی؟ به خاطر روی کرداشون. به چی رو آورده بوده؟ به سرکوب، به فساد، به فحشا، به همه اون چیزهایی که بوده، به اینا رو آورده، اقبال کرده، به حق پشت کرده. به چی رو آورده؟ به خاطر اون روی کردها. آتش هم که آتش معمولی نیست، این جای دیگه قرآن، این برای فهم ماست که داره گفته میشه. میگه آتشی که از دلها زبانه میکشه، شعله میکشه. خب بچشید نتیجه اعمالتون. انا کل شیء خلقناه بقدر، ما همه چی رو رو اندازه آفریدیم. یعنی جهان قانونمنده. مگه میشه هر کاری هر کسی بکنه مهم نباشه؟ هر چیزی که آفریده شده قدر و اندازه و نظاممنده تو دنیا. و ما امرنا الا واحدتون کلمه بالبصر، کار ما، کارای خدا این نیست که حالا خدای تصمیم بگیره حالا 6 سال 10 سال 100 سال بعد اتفاق بیفته. مثل یه پلک چشم هم زدن شماست. یعنی قدر و اندازه همون موقع که هر کاری که میکنی نتیجه شو داری میگیری. ما هر یه قدمی که برمیداریم یکی دو کالوری داریم میسوزونیم دیگه، نیست؟ بلا فاصله داریم نتیجهش میگیریم. هر یه لقمه غذایی که میخوریم انرژیش همون موقع داره جذب میشه. بعد یا خوب همه چی همون موقع است. خدا سریع الحسابه. چیزی نیست که حالا ما یه کاری میکنیم اینا یه کردیتایی به ما داده میشه، نتیجهشو بعدن مثلا میگیریم تو بهش یا جهنم. ما هر لحظه در واقع در حال بهشت و جهنم هستیم. هر لحظه داریم مثل امتحان، درست آخر سال امتحان میکنن تو مدرسه، ولی از هر ساعتی که داریم درس میخونیم سرنوشت بعدیمون داره رقم میخوره. اون موقع تعیین میشه، ولی در واقع در طول این 9 ماه 1 سال تحصیلی داریم اون نتیجه رو جذب میکنیم برای خودمون. هر روز در واقع داریم به سرنوشت خودمون نزدیک میشیم. ولقد اهلکنا اشیاءکم فهل من مدکر. ما اشیاء از همون شیعه است دیگه، جمع شیعه است. شیعه یعنی پیرو. مشایعت یعنی چی؟ میگن مشایعت می دنبال شب. این خبر شایع شد، شیوع پیدا کرد. این شایعه هر چیزی که دنباله داره در واقع. اشیاءکم یعنی کسانی که اونا مثل شما پیرو این کارا بودن، این حرفا بوده، یعنی مانند شما. لقد اهلکنا اشیاءکم، اونایی که مثل شما بودن، این رفتارها رو داشتن در طول تاریخ، اونا به اصطلاح میگن در زباله‌دان تاریخ افتادن، به جایی نرسیدن. اشیاء شما یعنی شما به راهی دارید میرین که دیگران رفتن. ولقد اهلکنا اشیاءکم فهل من مدکر. آیا کسی پند و اندرز میگیره تاریخ گذشته؟ و کل شیء فعلوهم فی الزبور، هر کاری که گذشتگان کردن اینا در زبوره. زبور یعنی همون بسید کتاب عمل، نامه عمل، در آرشیو در واقع جهان، آرشیو مغز خودش. این اطلاعات که از بین نرفته، هر کاری که آدم بکنه اینا در زبور هست. حالا توضیحاتی پاورقی دادم، وقت نیستش که اینم بیان کنم، چند تا آیه بعدم برسیم. و کل صغیرن و کبیرن مستتر. این نیست که فقط آدم یه کارهای خیلی بزرگ خوب بکنه یا کارهای خیلی بزرگ بد بکنه اینا ثبت و ضبط میشه. کل صغیرن، هر کاری که بسیار صغیر باشه و یا کبیر باشه، مستتر. مستتر از همون سطر میاد، اینی که ما می نویسیم سطر به سطر می نویسیم دیگه، اینا یه ردیفه. آدمایی که تو صف هم وایسادن همین واژه رو برش استفاده میکنن. یعنی تمام اعمالتون سطر به سطر، جز به جز. نوشتن هم نه به معنایی که یه جایی نوشته بشه، نوشتنی نیست مثل ما اونچه که می نویسیم. یعنی تمام اطلاعات محفوظه. این داستان رو شنیدین که کسی پیش پیامبر میاد میگه که شنیدم که تو ادعا کردی که خدا بر تو وحی فرستاده، حالا از اون چه که خدا بهت گفته بگو ببینم چی گفته بهت. پیامبر اون آیات سوره ناانزلنا رو میخونن. بله، هر کسی به سنگینی ذره هم کار بد بکنه یا خوب بکنه میبینه. میگه که ذره ای، میگه بله ذره ای، ذره بنزه مورچه، عربا مورچه ریز، مورچه زرد کوچکار میگفتن. میبینه، میگن بله میبینه نتیجه شو، راه میفته میره. پیامبرم فرمودن فقه هر رجل، اصطلاحا میگن دوزاریش افتاد. فهمی کافی، فقیه شد یعنی که فهمید، رفت قبیله شون، همین کافیه دیگه. همینی که آدم بدونه که به اندازه ذره ای کار بد یا خوب بکنه نتیجه شو میبینه. حتی یه لبخندی که بزنه به یه کسی یا یه اخمی که بکنه، همه اینها مکتوبه. از دعاهای حضرت علی میگه خدایا به تو پناه میبر، الله مغفر لی رمزات الالهاس، اون اشاره های چشم من رو ببخش. به یه نفر نگاه تحقیر کردم با گوشه چشم، کاری که نکردم، نه دشنامی دادم، فقط یه نگاه بی‌اعتنا، نگاه تحقیر. الله مغفر لی رمزات الالهاس و سقطات الالفاظ، اون الفاظی که سقط شد از زبانم. فقط بچه سقط نمیشه، اون باید 9 ماه باشه تا بیاد بیرون. لفظ انسانم سقط میشه، این قبل از این که اندیشه شده باشه به زبان بیاد سقط شده حرف. اون الفاظی که قبل از این که فکر کنم زدم، خدای اونها رو ببخش. و حفوات اللسان، اون لغزش های زبانم، و شهوات الجنان، اون چه که در دلمه، بیرونم نیمده ولی نیت پاکی نیست. یعنی حتی اون چیزی که انسان در دلش راجبش داره فکر میکنه، اون داره یه چیزایی ساخته میشه در دل آدم، یه تمایلاتی داره تقویت میشه، یه موقعی بیرون میزنه. چون ما داریم درونمونو میسازیم دیگه، به زبان نیوردیم، نگفتیم، ولی در دلش آدم داره خیلی فکرهای باطل میکنه، خیلی فکرهایی که مجاز نیست، شرعی نیست. خود اونا گناه داره گرچه بیرون نیمده. یعنی خودمون رو داریم تیره میکنیم، این قلبی که باید روشن و پاک باشه. اینی که میگه کل صغیرن و کبیرن مستتر، ان المتقین فی جنات و نهر. اما متقین کجان؟ فی جنات و نهر، در بهشت هایی و نهر. نهر رو ترجمه کردن همینجا نهر. وقتی که میگن چون که صد آمد نوت هم پیش ماست دیگه، یعنی چی؟ تو بهشتن و تو نهرن، نهر آبن، نهر آب پلوشونه دیگه، اصلا معنی ندید. یادتونه تو سوره انسان هم مشابه این داشتیم، تو سوره انسان هم آخرین آیهش اینه که و جزاهم به ما صبرو، جزای این صبر و مقاومت ها و شکیبایی هایی که در برابر نفس سرکششون داشتن چیه جزاش؟ جنتن و حریر، بهشت و حریر. حریر هم میگن حریر، یه پارچه حریر وارد بهشت میکنن، مثلا 2 متر هم پارچه حریر بهشون میده. به نظر تو غیر عادی نمیاد؟ جنتن و حریر یعنی چی؟ این لباسشون حریره، حریر که خانم ها می پوشن، خیلی مرد ها که اهل حریر هم نیستن. بهشت و حریر. خدا رحمت کنید، دوستی داشتیم تو ایران، مهندس تاج، وزیر آب و برق هم بود بعد از انقلاب. حریر می گفت از ریشه حر، حر و حریت یعنی آزادی دیگه، آزادگی. جزای اینا چیه؟ بهشت و آزاد شدن، آزادگی از همه موانع، از همه محدودیت ها، از همه رذایل نفسانی، آزاد رها. چه چیزی بالاتر از اینی که آدم آزاد باشه؟ ولی چون یکی از نمونه های یعنی مصادیق آزاد بودنش نرمه، که انقدر گیر نمی کنه با آدم نرمه. لباس حریر، اسم این لباس هم که حریره، از همون مثلا نرمه، راحته، سخت نیست. حالا اینجا هم همینه، ان المتقین فی جنات و نهر. اما نهر یعنی چی؟ نهر مجرای وسیعی که آب بتونه جریان پیدا کنه بهش میگن نهر. کلمه عربیش اینه که جای وسیع، گسترده. اتفاقاً یه حدیثی هم از پیامبر دیدم، میگه فکر نکن این نهر همون نهر آبه. نهر یعنی اتساع، یعنی وسعت، یعنی گشایش. شبیه اینم همونه دیگه. در بهشت نه یک تعینایی اینجایی محدوده، آقا بی نهایت قلم رو به تو، برد فکریت، ذهنیت. یه وقت هست دم یه کتاب میخونه، یه وقت هست که به اینترنت وصل میشه، همه جا میتونه بره، هر سوالی داره میتونه بکنه. این میشه نهر، فی جناتن و نهر، باز همه جا. اگه تو آیه تو قرآن اومده که روز بهشت انهارون من اصل، آقا اصل تو نهر جاری میشه؟ انهارون من لبن خالص، نهرهای شیر، آقا شیر که تو نهر جاری نمیشه. نهر به اون معنای وسیع. بابا اگه تو دنبال اصلی، هر چی بخوای 100 تن برات اصل سفارش میدیم. اگه دنبال شیری تو عربستان شیر پیدا نمیشده، چه علف نبوده که بز بچره. یعنی یک نوع وسعت در کار هستش. متقین کجام؟ بهشت و گسترده فراوان. این گسترده کجاست؟ مگه نگفته قرآن همه جهان هستی؟ سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض. بهشت فراخناش کجاست؟ تمام سماوات و الارض، تمام کهکشان ها. و فراخی نیست، خب فی جنات و نهر همینه دیگه، یه تعبیر دیگه است. کجاست؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. مقعد یعنی به معنی جایگاه، جایی که صندلی هم که آدم میشینه مقعد دیگه. کجا اینا جاشون کجاست؟ در یه جای راستینی، دروغ نیست، وعده سر خرمن نیست. کجاست؟ پیش خدا. ملیک از هم ملک، ملک یعنی پادشاه، در وزن فعیل که میاد مثل علم، علیم، علیم یعنی بی نهایت علم، حکم حکیم، رحم رحیم. ملیک یعنی پادشاه مطلق عالم هستی، بیلیارد ها کهکشان، نهایت اقتدار. کجاست اون جایگاه بهشتیان در عالم بی نهایت هستی؟ صدق الله العلی العظیم.